بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللغن الدائم علی اعدائهم اجمعین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. در ادامه بحث سر وقت به مسئله توحید رسیدیم و در جلسه قبل و قبل از اون عرض کردم که توحید دو مرتبه دارد. یه توحید مال قبل از عالم کثرت هست که اون وحدانیت حق تبارک و تعالی است، اما اون مرتبه توحیدی که بسیار مهم است و زمانی که شخص به این مرتبه از توحید میرسد از هر شک و شرکی پاک میشد، توحید بعد از عالم کثرت است که عرض کردیم وقتی ما میگیم طبق اون فرمایش امام صادق عالم جبروت و ملکوت و ملک، اگر انسان توانست این سه تا عالم رو یکی دید اون وقت میشه توحید. خب چون این مطلب بسیار دقیق و مهم و نقش بسیار ارزنده ای در زندگی ما دارد، میخوام امشب باز یه مطلب دیگه در ادامه این بحث عرض بکنم که درک و توجه به این مطلب قطعاً یک حضور دیگری به شخص در ادامه زندگیش نسبت به خدای متعال خواهد داد. و اون مطلب این است که هفته قبل عرض کردم که ما وقتی میگیم این عالم ملک، یعنی همین عالم ظاهر، همین کلام ما هست که گفتیم این عالم ملک مثال عالم ملکوت هست دیگه، و عالم ملکوت هم گفتیم مثال عالم جبروت است. مثالی که به شما زدیم این بود، اصلا شما در مقابل آینه میستید، اون صورتی که از شما در آینه میافتد میشد صورت مثالی شما، درست؟ حالا این صورت مثالی، روی مثال دقت بفرمایید، برسیم به مطلبمون. این صورت مثالی گفتیم با اون صورت حقیقی خودش هست دیگه، و یا بالعکس اگر بخوام بگیم اون صورت واقعی، اون جسم شما، اون همراه با اون صورت مثالی است دیگه، و اگر این نباشد اونم نیست. صورت واقعی در صورت مثالی نیست، با صورت مثالی است. اینو خیلی دقت بفرمایید. پس صورت بند، وقتی خود شخص بنده وقتی جلو آینه میستم، این جسم من با اون صورت مثالی من تو آینه هست، نه اینکه در او باشد، در او که نیست، با اوست، درست؟ و بعد ببینید تمام، حالا اینا چون مثال مادی هست نمیشه خیلی با اون مطلب معنوی قاطیش کرد و همراهش کرد، و بعد ببینید این صورت با تمام ذرات او همراه هست، یعنی این جسم بنده با تمام او صورت مثالی همراهه. حالا این مثال رو گفتیم پیاده بکنیم نسبت به این عالم مرد، نسبت به ملکوت، و بعد ملکوت رو نسبت به عالم جبروت. حالا مطلبی که امشب میخوام عرض بکنم، یه سوال مطرح میشه، چطور این سه تا عالم ما یکی ببینیم و چطور اینا با همند و همراهند؟ میخوام ابتدا یه مثال خیلی ساده خدمت شما بزنم، چون مجلس ما خب به هر حال افراد با هم متفاوت از نظر سطح در واقع علمی، میخوام با یه مثال ساده برای همه مقابل درک باشه. ببینید شما یه ظرفی رو در نظر بگیرید، یه ظرف، این ظرف رو پر از خاک بکنید، که خاک یه جسم غلیظ است دیگه، نه؟ به قسمی که این ظرف پر از خاک باشد، یعنی دیگه جایی هیچ ذره از خاک درش باقی نمونده که اگر بریزید مثلا میریزی بیرون. در عینی که این ظرف پر از خاکه، شما اگر آب به او اضافه بکنید ببینید آب جای خودشو باز میکنه، آب میگیره، خاک دیگه قبول نمی کند این ظرف، اما آب رو قبول می کند. چرا؟ چون این، حالا دقت بفرمایید، میخوام با مثال پیش بریم. آقا هر موجود هر اندازه که لطیفتر باشد، احاطه او نسبت به اون موجودی که در واقع بعد از اونه و او درجه پایین تری از لطافت دارد، احاطه او بیشتر است. آب چون لطیفتر از خاکه، پس میتونه در کنار خاک قرار بگیره و احاطه بر تمام این ذرات خاک پیدا بکنه، با اینکه این ظرف هم پر از خاک بود. حالا دو مرتبه هوا رو در نظر بگیرید، اکسیژن و هوا. هوا لطیفتر از آبه، دوبار میبینید این ظرف در تمام ذرات این هوا هم هست و این هوا احاطه بر تمام ذرات این خاک هم داره، احاطه داره. الان این ستا با همن، آب و خاک و هوا با همن، ولی به ترتیب لطافتشون احاطه دارن. حالا یه موجود دیگری، یه جسم دیگه که اگر لطافتش بیشتر باشد از هوا، مثل چی؟ مثل آتش، حرارت. شما اگر این ظرف رو حرارتش بدید، ببینید این حرارت هم میاد در احاطه پیدا میکنه بر تمام اون ستا، آب و هوا و خاک، اونا هم حرارت میگیرن. پس ببینید این چهار تو در واقع با همند، هیچ کدوم مزاحم یک دیگه نیستند، اما این لطافتهاشون سبب احاطه اونها شده است. حالا عرض کنم این مثال چون مثال جسمانی است، اصلا لطافت و این احاطه جسمانی قابل مقایسه نیست. حالا همینجا این نکته رو اضافه بکنم. آقا ببینید احاطه یک جسم بر جسم دیگر، مثل آب که اگر من مثال زدم نسبت به خاک، یا هوا رو مثال زدیم نسبت به آب و خاک و اینا، این احاطه، احاطه مجازی است. این احاطه مجازی، اینا در کنار همند. اما احاطه روحی و غیر جسمی یک احاطه واقعی و حقیقی است. حالا همین مثال رو میخوام بیاریم پیاده بکنیم و بعد امشب انشاءالله معنای اسمی از اسماء الله رو انشاءالله متوجه میشیم که این اسم دیگه تا آخر عمر همراهمونه. حالا در نظر بگیرید جسم خودتون رو، این جسم مثل خاک که غلیظه، جسم است. اما روح ما که حالا مثل اون آب یا هوا یا حرارت در نظر بگیرید، اون بر تمام این ذرات جسم من، ذره ذره، سلول به سلول احاطه دارد و حال اون که هیچ جایی رم از او، یعنی نمیخواد کم بکنه. اینجور نیست وقتی روح میاد بناباش یه عضوی از این جسم بره بیرون کم بشه، نه، فقط روح به ذات خودش احاطه دارد بر این جسم. درست شد؟ حالا جبروت همین، چون ببینید دو مرتبه، قطعا ملکوت یک لطافت خاص خودش رو، اصلا جسم نیست. حالا جبروت که لطافتش بالاتر از ملکوته، اون دو مرتبه احاطه دارد بر این ملکوت و جسم، این ستا با هم هم. و جبروت ببینید، چون دوباره خودش گفتیم عالم جبروت حد و خرد از ها، دو مرتبه خود عالم جبروت نسبت به ذات، اون وقت ذات، خوب دقت بفرمایید، چون ذات لطیف مطلق است، لطیف مطلق است. وقتی که اون لطیف مطلق است، پس احاطه او نامحدوده، اصلا نمیشه براش دیگه تصور ما داشته باشیم. احاطه‌ای که ذات حق تبارک و تعالی اون وقت بر عالم جبروت، ملکوت، ملک بر اینها احاطه دارد. این که ما گفتیم توحید یعنی این ستاره شما یکی ببینید، یعنی این. پس خدای سبحان لطیف مطلق است. یه آیه از قرآن برای شما بخونم، یه آیه رو وقت ببینید. پس قبل از آیه رو عرض بکنم این نکته دقت بکنید. آقا این به همین شکل اونها یادداشت می‌فهمن، یادداشت کنید. لطیف مطلق احاطه مطلق دارد. درست؟ و بعد محیط مطلق، یعنی اونی که احاطه مطلق دارد، خبیر مطلق است. یعنی علم او، آگاه او، اصلا آگاهی او اصلا حد ندارد. یه بار تکرار میکنم. لطیف مطلق گفتیم در واقع اون محیط مطلق است یا احاطه مطلق دارد. پس لطیف مطلق محیط مطلق است و محیط مطلق خبیر مطلق است، آگاه مطلق است. خیلی خوب، حالا آیه شریفه رو دقت کنید. خدای سبحان فرماد الا انهم فی مریت من لقاء ربهم. چی گلایه خدا از ما دارد؟ میگهد الا انهم فی مریت من لقاء ربهم. این جای تعجبه، چطور اینها نسبت به لقاء ربشون در شکند، در ملاقاتشون اگر میشه. بعد وقت خدای سبحان برهان این مطلب خودش رو بیان میکند، یعنی میگر میشه انسان اصلا اگر کسی اینو بفهمد میشه دیگه در لقاء پروردگار شک داشته باشد، در ملاقات با او. بعد فرمود انا انه بکل شیء محیط. چون او بکل شیء محیط است، احاطه دارد، شما دیگه میشه شک بکنید در لقاء او. حالا یه نکته ظریف دیگریست، آخر دفعه انشاءالله براتون بگم. خیلی بحث عظیمه و دریای از معارف رو بروی انسان باز میکنه به یک معرفت خاص. بعد در یه آیه دیگه میگه ان الله قد احاط بكل شيء علما. او احاطه دارد. خیلی خوب، حالا میخوام معنای دو اسم از اسماء الله رو امشب یاد بگیریم. این هم باز از اسراری است که من انشاءالله خدمت شما عرض بکنم. با این نکته‌ای که عرض کردم اون وقت معارفی انشاءالله به رومون باز میشه. خب خدای سبحان فرماد در آیات متعددی از قرآن خودش رو با این دو اسم خطاب میکند و قرار ذکر میکند. فرماد مثلا فرض کنیم و هو اللطیف الخبیر. و هو اللطیف الخبیر. مثلا ببینید آیه سوره مبارکه رو دقت کنید، سوره ملک. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خب لطیف یعنی چی؟ ما تا حالا چی معنا میکردیم لطیف رو؟ گفتین لطف حتما داره خداها؟ نه، لطیف یعنی اونی که از اون لطافت. حالا دیگه اینجا دیگه آقا همون مثال، چون سر کار تو با کودک فتاد، باید زبان کودکی در پیش گرفت است. خدای سبحان میخواد با این زبان با ما صحبت بکند. ما بینودم میگه لطیف. وقت لطافت دیگه حالا این معنی است که ما باید با اون قدرت فکر و روحمون درکش کنیم. لطیف یعنی اونی که صاحب اون لطافت. و حالا اینکه معنی لطافت رو بفهمیم، شما غلظت رو در نظر بگیرید، نقطه مقابل غلظت میشه چی؟ لطافت. شما جسم عرض کردم نسبت به روح، روح اصلا جسم نیست. حتی من یه مثال ساده بزنم آقا، ببینید الان انسان و جن، اجنه، ما جسم داریم، اجنه هم جسم دارن، اما جسم اجنه لطیفتر از جسم ماست، اون لطافتش بیشتره. در نتیجه اجنه چون لطیفترن احاطشون بیشتر است. چه کار میکنه؟ جن میتونه مثلا پاشو از روی کف مسجد بده بذاره پشت بوم، ما میتونیم کار بکنیم؟ نه، او اصلا میتونه از این دیوار رد بشه. شما نبینید چجوری هوا از دیوار رد میشه؟ هوا یا جسم نیست، اکسیژن مولکول یا جسم نیست. صدا چجور از دیوار رد میشه؟ از بین این فضا، چون جسم لطیف است. ولی ما میتونیم از دیوار رد بشیم؟ نه. میخوام معنی لطافت تو ذهنتون بیاد. حالا لطیف و هو لطیف، بعد اون لطیف است، اما لطیف مطلق، یعنی در لطافت او دیگه حد نیست. شما ببینید آقا لطافت درجه دارد. الان میگیم درجه لطافت جسم اجنه بیشتر از ماست. دوباره ملائکه اصلا جسم نیستن، از یه لطافت خاص برخوردارن. اینا درجه هست. حالا اگر لطیفی که دیگه حد ندارد، مطلق است، مرز ندارد، این لطیف اون وقت چطور هست؟ الخبیر. پس او با احاطه‌ای، گفتیم عبارت قبلی رو یادداشت کردید نگاه کنید، گفتیم لطیف مطلق چطور است؟ محیط مطلق است، و محیط مطلق خبیر مطلق است. پس و هو لطیف الخبیر، او با لطافتش احاطه بر ما دارد. حالا این مطلب رو خوب داشته باشید، حیفم میاد ولی اگر چند دقیقه امشب بیشتر طولم بکشه، اما این مطلب اگر نگم دیگه از دستمون میره ها. اگر بخوام با دوباره حرفا همه رو تکرار کنیم، آقا با این توجه حالا درک میکنیم هو معکم اینما کنتم، هو معکم، او اگر با من است یعنی چی؟ یعنی دار همشونه من راه میده؟ نمیدونم. نه، اون لطیف مطلق است. پس او به کل شای محیط است. یه آیه، یه آیه شریفی دیگر هم وقت معناش بهتر میفهمیم. نحن اقرب الیه من حبل الورید. خدا میگه من از رگ گردنتونم به شما نزدیکترم. چطور این رگ گردن اصلا عضو بدن منه، چطور از این به من نزدیکتر است؟ همو خاک و آب و هوا رو در نظر بگیرید، اون لطیف است. چون لطیف است از رگ گردن منم من نزدیک است. بعد یا یحول بین المرء و قلبه، این آیات وقت بینید دیگه معنا پیدا می کند. خدا میگه من بین انسان و قلبش حائلم. یعنی این و یه حدیث هم بگم که معنی این حدیث هم با این مطلب وقتی براتون خیلی واضح هست. آقا در حدیث داریم که خدای سبحان میگه که وقتی عبد من کم کم با لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل نزدیک میشه. حالا عبارات متفاوته. در یک عبارت داریم کنت له سمعا و بصرا و یدا و لسانا. خوب دقت کنید، من میشم برای او گوش، میشم برای او چشم، میشم برای او دست، میشم برای او زبان. که چطور میشد؟ خب شیرینی حدیث رو بشنوید. بی یسمع، میگه با من میشنود. بی یبصر، با من میبیند. بی یبطشو، با تا یبطشو اینی گرفتن، مثل ما احتیزی با دست میگیریم میشه بطش. بی یبطش و بی ینطق، با من حرف میزند. چون اون لطیف خبیر است. پس این توحیدی که گفتیم بعد از عالم کثرت بتونه انسان همه چیز رو یکی ببیند. حالا دقت میکنید این توضیح رو بدم، وقت بعد انشاءالله معنای توحید رو دیگه ملموستون میشه. یعنی او رو اگر این مطلب رو آقا رها نفرمایید و روی این فکر بشد، این کل یوم هو فی شأن اون وقت تجلیات خاص خودش رو دارد، به شرطی که انسان این رو رها نکند و بتون از این انشاءالله اون بهره کافی و استفاده رو ببرد. پس ببینید آقا وقتی که انسان این معنا رو اگر درک بکند که هو اللطیف الخبیر، این سه تا مطلب رو با هم ببینه، وقتی با هم دید پس اینا اینجور نیستن که سه چیز باشند. نه، حالا این نکته رو میخوام عرض بکنم. آقا ببینید خدای سبحان اگر لطیف خبیر است و میفرماد من به همه چیز احاطه دارم، یعنی با ذاتش احاطه دارد، با ذاتش ها، نه اینکه مایی باشیم خدایی باشد. نه، گفتیم اینا همه اولا مثال اونند و او با احاطه قیومی که دارد و لطیف بودنش، وقت بعد اینا دیگه است عالم یکی هن. یا از عالم در واقع یکی هستند. ولی این دقت بکنید، این که ما میگیم این سه عالم یکی هن، نه این که ما بگم من خدا هستم، نه، ما مثال حقیم. مثل شما، شکل شما تو آینه میگه من یا آقا هستم، نه، تو مثال اونی. پس خدای سبحان همه ایناست، اما اینا تک تک اگر بخوا بگن من خدا هستم، اینا هست؟ نه، مثالشیم. آفرین، ما مثال حقیم. و بعد یه نکته کوتاه دیگه بگم، آقا هر موجودی اون وقت به حسب استعداد و ظرفیت خودش او رو نشون میده. بعد انسان که اشرف مخلوقات است، اون وقت او رو با همه اسما و صفاتش داره. این احاطه است. بسیار خوب. حالا پس بنابراین اما اینجا وقت یک گلایه از قرآن باز دوباره خدمت شما بگم. و خدای سبحان فرمود و قلیل من عبادی شکور، قلیل من عبادی شکور، کمن از بندهایی که درک این معانی رو بکنن و اهل شکر باشند. اونا اصلا ادهی نسبت به وجود خدای متعال. خب اجازه در حال شاید یکی یا دو دقیقه یه مطلب کوتاه دیمیم و عرضم تمام میکنم. آقا با این بحثی که امشب خدمت شما مطرح کردیم، یه سوال بخوام از شما بکنم. اگر از شما الان بپرسم قرب و بود نسبت به خدای متعال، ای از خدا دور است یا از به خدا نزدیک است، شما چی جواب میدید؟ آیا قرب و بودی دیگه هست یا نیست؟ و اگر هست چی جواب میدید؟ سوال متوجه شدید؟ با این بحثی که گفتیم اون لطیف است، هو معکم هست، پس این که شما بگید به خدا نزدیک میشد، یا خود خدای سبحان تو او حدیث قدسی میگه یتقرب الی العبد بالنوافل، بنده به من نزدیک میشد، یعنی چی؟ این قرب با چه معنی پیدا میکنه؟ معرفت یعنی چی؟ نه، من بفهم احسن. حالا من یک بخار اینو کامل ترش کنم. آقا دیگه پس ببینید خدای سبحان احاطه قیومی به همه چیز دارد، نه؟ قرب و بعد نسبت به خدای متعال برمی گردد به علم و جهل ما نسبت به خدای متعال. همین هر اندازه من معرفت و علمم نسبت به خدای سبحان به این لطیف و خبیر بیشتر باشد، یعنی دارم او رو حسش میکنم، او رو لمسش میکنم، من خودم رو با مثلا دارم با او حرف میزنم، من دارم با او میبینم، پس تو نزدیکی. اما اونایی که نه، یه جا خلوتی هم اگر هست گناه میکنه، میگه کسی نیست، در خلوت بی ادبی هم میکند مثلا، او این چقدر علمش کمه، جهل داره، پس دور است. پس قرب و بعد نسبت ما به خدای سبحان برمیگردد به علم و جهل ما نسبت به این و هو اللطیف و الخبیر بودن. آقا در این لطیف و خبیر دیگه اسراره. بله ها، ایشون فرمان صاحب علم که میگن حجاب اکبر است یعنی چی؟ اون علمی که مانع اینا میشد، و علمی که برای انسان وقت بعد خودش غرور میاره، اون علمی که نمیذاره انسان این معارف رو بفهمد، ولی اون علمی که عین این معارف است، اون که نور است. العلم نور یقذفه الله فی قلب من شاء. گاهی خود بله ممکن شخص با علمی که پیدا کرد دیگه دوچار و کبر و غرور و نمیدونم جاه و اینا دور میشه اصلا از خدا، اگه تا حال نماز میخونه دیگه هم نماز نمیخونه، گاهی خود برای خودش کسر شأن میدون اصلا بیا تو مسجد یا تو جماعت و امثال این علم حجاب است. اما او علمی که نور است. خب این خلاصه از این که پس حالا عرض کردم این به ما یه حضور دائم میدهد، پس شما در نظر بگید هو اللطیف الخبیر، بعد هو معکم عین ما کنتم، پس من در عالم محضر اوست، من در محضر اونم، من با او حرف میزنم، من با او میبینم، من با او میشنوم، من با او میگیرم، اصلا هستی من مثالم. خلاصش مثال که شدم، هم خود گفتم او شکل ما تو آینه میتونه از خودش عرض و اندام بکند، من هستم. و بعد این نکته جالبی هم که عرض کردم، مهمی که عرض کردم شد خدمت شما، که مثال با اوست، مثل شکل ما با من است، نه من در شکلم قرار داشته باشم. بله بله حالی انشاءالله بزنید در یه مجلس دیگه، انشاءالله شاید جلسه بعدش رسیدیم. خدا انشاءالله روزیمون بکند، اولا هم درک این معارف رو، و بعد دعا باید کرد که این معارف از مرتبه علم به مرتبه یقین ما برسه. وقت انسان با این لطیف و خبیر اگر باشد دیگه به خودش عرض کردم اجازه گناه میده، اجازه معصیت میده. بعد در نمازتون شما با لطیف و خبیر دارید با اون حرف میزنید، تو حج با لطیف و خبیر، وقت این که میگیم طواف ملاقات هست، یعنی خدا روزیمون کند. اللهم انصر الاسلام و المسلمین وقت الكفار و المنافقین، اللهم انصر من نصر الدین واخذل من خذل المسلمین، اللهم عجل لولیک الفرج و محمد.